هاتو باز کن، چشم هاتو ببند، رو به آسمون با صد تا بغل حس زنده بودن نفس بکش و به زندگی سلام کن.
سلام زندگی، سلام زندگی، زندگی سلام. سلام عاشقی، سلام عاشقی، عاشقی سلام. سلام زندگی، سلام زندگی، زندگی سلام.
هشت صبح. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
جاودان جان جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسی علی موسی دریافت.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام.
آخه هنگام استفاده از صندلی‌های مدیریتی، کارشناسی و کنفرانسی T50 جوان، گودی کمر خود را تنظیم نمایید. لطفاً دسته‌های صندلی را در راحت‌ترین حالت قرار دهید. لطفاً زیرسری صندلی را تنظیم نمایید. اکنون ساعت‌ها از کار کردن خود لذت ببرید.
صندلی T50، مبلمان اداری جوان. این تیم جوان است.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
صحبتون بخیر باشه. ممنونم از این که همراه هستید با شبکه رادیوی سلامت و در این لحظه هم دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده فراسو باشید با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
فراسو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه‌های فراسو برای بهبود شرایط سلامت و حفظ سلامت تقدیم حضورتون میشه. اما هفته هفته خود مراقبتی است. از 27 آبان تا 3 آذر ماه هفته جهانی خود مراقبتی اعلام شده و ما هم امروز سراغ یکی از ارگان‌های حیاتی میریم، سراغ قلب، و ببینیم که اصول خود مراقبتی از قلب چه اصولی است، چه برای عموم مردم، چه برای مبتلایان به مشکلات قلب و عروق. اگر قلب رو انتخاب کردیم به این دلیل هست که دلیل عمده موارد فوت در کشور ما مثل خیلی از جوامع حوادث قلبی عروقی است و در همین ارتباط با توجه به عوامل خطری که میشه اونها رو در دست گرفت و پایش کرد، ما درباره خود مراقبتی از قلب مطالبی تقدیمتون. و مهمان این برنامه ما آقای دکتر عمادالدین حسین‌جانی هستند که تخصصشون بیماری قلب و عروق هست، از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. از همین ابتدای برنامه به ما تلفن کنید و از طریق شماره تلفن 22 65 28 76 پرسش هاتون رو درباره چگونگی مراقبت از قلب بیان بفرمایید. برای ارسال پیامک 3102 در اختیار شماست. اما در محضر مهمان عزیز برنامه هستیم، آقای دکتر حسین‌جانی که عرض کردم خدمتتون، تخصصشون بیماری قلب و عروق هست. صبح شما بخیر آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامیتون و شنوندگان محترم. امیدوارم که برنامه خوبی باشه و بتونیم اطلاعات خوبی در اختیار قرار بدیم.
من خواهش میکنم آقای دکتر حسین‌جانی در ابتدای برنامه خود راجع به وظایف قلب برای ما بگید، اصلا تشریح کنید قلب برای ما چه میکنه. حالا شاید برای خیلی از شنوندگان عزیز پیش پا افتاده باشه این سوال، اما با توجه به اینکه بالاخره تا پایان حیات این عضو باید به تپش خودش ادامه بده، برای ما یک کوچولو راجع به عمل کردش بگید.
بله، به هر حال یکی از حیاتی ترین ارگان‌های بدن ما قلبه که اجزای مختلفی داره و بیماری‌هاش هم به دلیل اینکه اجزای مختلفی داره تنوع در واقع نسبتاً زیادی خواهد داشت. عملکرد قلب خونرسانی به اعضای مختلف بدنه و در واقع اون پمپاژ خون رو انجام خواهد داد، یعنی خونی که توسط ریه ها فرایند به اصطلاح اکسیژن شدنش انجام شده و اکسیژن مناسبی داره به نسج مختلف میرسونه. برای اینکه این وظیفه رو انجام بده اجزای مختلفی داره، یک بافت عضلانی قوی، یک شبکه خونرسانی قوی، یک سیستم در واقع الکتریکی قوی که بتونه اون فعالیت ضربان سازی رو انجام بده و دریچه ها، حفرات مختلف که بتونن در واقع وظیفه خونرسانی به ریه ها و بعد اکسیژن شدن و بعد انتقال این خون به ارگان های حیاتی بدن رو انجام بده. خدمتتون عرض کردم اجزای مختلفی داره و به تبع بیماری هاش هم تنوع مختلفی میتونه داشته باشه. بحثی که امروز در خدمتتون هستیم در مورد خود مراقبتی ناظر به همه این ابعاده، یعنی اجزای مختلف، بیماری های مختلف و بعد هم روش های مختلف برای جلوگیری از بیماری ها.
حالا این پرسش مطرحه که چقدر واقعا خود مراقبتی اینجا میتونه نقش داشته باشه. ما تعدادی از بیماری ها و مشکلات سلامت رو داریم که هیچ یکی از عوامل خطرش نمیتونه تحت کنترل ما در بیاد. بفرمایید که چقدر در مورد قلب این گونه است. حالا ما البته افرادی رو داریم که از بعد به تولد، نمیخوایم بگیم مادرزادی که این مفهوم مادر باعث شده، از بعد به تولد یه مشکلاتی همراهشون هست که مسلما برمیگرده به دوران جنینی، برمیگرده به عوامل مختلف، کاری به اون نداریم. اما برای افرادی که متولد میشن و در ابتدای عمر قلبشون هیچ مشکل عمل کردی نداره و اجزاش سالمه، چقدر خود مراقبتی تأثیر داره در حفظ سلامت قلب در طول عمر؟
بله، این سوال خیلی خوبی است، اما باید به این نکته هم توجه کنیم که بیماری های قلبی و عروقی هم دو جنبه فاکتورهای خطر دارن. یک جنبه ای که در اختیار ما نیست و یک جنبه ای که در اختیار ما هست. اون جنبه ای که در اختیار ما هست خیلی وسیعه، یعنی سبک زندگی ما، توجه به فاکتورهای خطر بیماری های قلبی و عروقی، این در اختیار ماست و قطعا تاثیرگذاری بسیار زیادی بر بروز بیماری های قلبی و عروقی داره. مواردی هم هستن که عرض کردم در اختیار ما نیست، مثل سن بالا. خب هرچی سن بالاتر بره، خب ریسک بیماری های قلبی و عروقی افزایش پیدا میکنه و ما نمیتونیم جلوی افزایش سن رو بگیریم. یا جنسیت، در مردها معمولا بیماری های عروق کرونر، عروق تغذیه کننده قلب بیشتر هست، خب نمیتونیم که مسئله جنسیت رو تغییر بدیم که. یا بحث ژنتیک، اینها بحث هایی هستن که اصطلاحا غیر قابل تغییرن و ما اینها رو کنار میذاریم. اما فاکتورهای خطر دیگه ای وجود دارن که در اختیار ما هستن و توجه به اونها میتونه برای پیشگیری از بیماری قلبی عروقی خیلی مؤثر واقع بشه. یه مسئله که در اختیار ما هست بحث رژیم های غذایی است. یعنی بذارید من از همینجا دیگه بحث رو باز بکنم.
اصول خود مراقبتی
رژیم غذایی است، این در اختیار ماست. این که افراد از چربی های ترانس کمتر استفاده بکنن، روغن های جامدی که در اختیار است، مصرف کمتر رژیم های فست فودی، نمیگم که به طور کامل، خب به هر حال نسل جوان علاوه به این غذاها و این مدل در واقع رژیم های غذایی دارن، اما رژیم هایی که بخواد مداومن از فست فود استفاده بشه، از در واقع رژیم های پر سدیم استفاده بشه، نمک فراوان داشته باشه، چربی فراوان داشته باشه، قطعاً و قطعاً این دیگه اثبات شده است بر بروز چاقی، بروز بیماری های قلبی عروقی و حتی بروز اون فاکتورهای خطر بیماری های قلبی عروقی دخیل خواهد بود. یعنی هم خطر بروز فشار خون رو بالا میبره، خطر بروز دیابت رو افزایش میده و به تبع اون بیماری های قلبی عروقی خودش رو نشون خواهد داد. ما فقط داریم راجع به مسائل قلبی عروقی صحبت میکنیم. این فست فودها، این رژیم های پر سدیم ریسک خیلی از کانسرها، کانسرهای در واقع سیستم گوارشی هم افزایش میده.
بله.
من فقط همون هیته در واقع قلبی عروقی رو دارم خدمتتون اشاره میکنم.
و خیلی از این عواملی هم که شما دارین اشاره میکنین و اصول خود مراقبتی تقریبا مشترک بین خیلی از مشکلات سلامتی هست که الان ما دارین تجربه میکنیم دیگه. حالا بین سرطان های شایع، بین مشکلاتی که حالا علاوه بر قلب ممکنه کلیه رو درگیر بکنه، کبد رو درگیر بکنه.
دقیقا همینطوره. اگه ما میگیم رژیم غذایی مناسب، رژیم غذایی که بر پایه در واقع مصرف بیشتر فیبرها هست، مصرف بیشتر میوه و سبزیجات هست، رژیم های کم کالری استفاده بشه، از چربی های در واقع ترانس کمتر استفاده بشه، نمک کمتر استفاده بشه، فقط تاثیرش روی قلب و عروق نیست، یعنی در همه ارگان ها و بروز خیلی از بیماری های دیگه هم دخیل خواهد بود، چه بیماری های در واقع ذهنی و بیماری های در واقع مغز و اعصاب، چه بیماری های قلبی و عروقی و خیلی از در واقع مشکلات سرطان ها میتونه دخیل باشه. بنابراین ببینید بحث رژیم غذایی در اختیار ماست. این دیگه یه مسئله ایست که ما میتونیم درش مداخله بکنیم و افراد در واقع یک سبک غذایی مناسبی رو برای خودشون انتخاب بکنن. بحث دیگه ای که تو همین خود مراقبتی خیلی مهمه و باز هم این در اختیار ما قرار داده، اینه که زندگی ما نباید زندگی کم تحرک باشه. بحث تحرک خیلی مهمه، یک بحث صرفا فانتزی نیستش که ما بخوایم تعارف بکنیم بگیم بله باید ورزش انجام بشه، واقعا و واقعا تأثیر گذاره. چه فردی که قابلیت فعالیت‌های ورزشیش کاهش پیدا می‌کنه و چه فردی که اصلا ورزش نمی‌کنه، هر دو در معرض خطر بیماری‌های قلبی و عروقی هستن. اینکه چقدر ورزش بکنیم و اصلا از چه ورزش‌هایی استفاده کنیم، خیلی از افراد فکر می‌کنن باید حتما برن باشگاه و شروع بکنن به ورزش‌های سنگین مقاومتی، ورزش‌های در واقع بدنسازی. نه، ما اصلا هدفمون این نیست. ما هدفمون در واقع یک تحرک 150 دقیقه‌ای در هفته هست که میتونه در قالب حالا یه پیاده روی، نرمش، حالا بعضی از ورزش هایی که خیلی در دسترس هستن توی پارک ها، توی در واقع مراکز خاص قابل انجام، مثل فوتبال، مثل بسکتبال، مثل تنیس، خیلی کارها میشه انجام داد.
حتی
پیاده روی ساده، من خدمتتون عرض کردم پیاده روی برای ما یک ورزش به حساب میاد. ما مدادمون از در واقع بحث ورزش اینها هستن. نمیخوایم برن افراد بدنسازی، برن در واقع توی باشگاه هایی که حالا هم مخاطرات جسمیش خیلی بالا هست، هم اونجا متاسفانه از یک سری رژیم های دارویی و ترکیباتی استفاده میشه که قطعاً و قطعاً به ضرر فرد خواهد بود، هم از نظر مسائل قلبی و عروقی، هم از نظر مسائل کلیوی. مقصودمون از زندگی در واقع جلوگیری از زندگی کم تحرک همچین وضعیتی است، خیلی کمک میکنه به سلامت فرد و این مورد هم باید مد نظر قرار بگیره.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. توضیحات مقدماتی آقای دکتر حسین جانی رو تقدیم حضورتون کردیم. ایشون متخصص مرحله قلب و عروق هستن و ما به مناسبت هفته جهانی خود مراقبتی رفتیم سراغ یک عضو مهم در بدن و با توجه به مشکلات شایع قلب و عروق در جوامع امروزی به خصوص جامعه ما، میخوایم از اصول خود مراقبتی برای شما بگیم، چه برای کسانی که به طور عادی هیچ تشخیص خاص مشکل قلب و عروق براشون گذاشته نشده و چه برای افرادی که الان مشکلاتی رو دارن تجربه میکنن. از ما بپرسید 2265-2876 این اصول چه هستند؟ 3102 برای پیمک های شماست.
فراسو، برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی، روایت متفاوت از تغییر سبک زندگی.
شناخت عوامل خطر و ارائه رفتارهای پیشگیرانه.
یک پنجره رو به هدف از رادیو سلامت.
با پیشگیری کمربند سلامت خانواده خود را محکم ببندیم.
وقتی از خود مراقبتی صحبت میکنیم، یک طیف گسترده ای از تعدادی از مشکلات هم برای شما مطرح هست. شنونده عزیز، ما یک بیک میخوام چند تا پیمک رو مطرح بکنم که با توجه به پرشمار بودن پرسش ها تعدادی از پرسش ها رو هم پاسخ بدیم. عزیز شنونده گفتن که تعداد ضربان قلب 48 برای فرد 75 ساله و اصولا برای سن سالمندی پذیرفته شده هست یا خیر؟ بفرمایید. بله،
ببینید، عدد ضربان قلب خب یک فاکتور مهم در بحث علائم حیاتی ما هست. اینکه آیا علامتی دارن یا خیر خیلی ارزشمنده. یعنی علائمی مثل علائم قلبی عروقی، تنگی نفس، درد قفس سینه یا احساس سرگیجه، احساس در واقع تاری دید، اینا برای ما در فردی که ضربان قلب پایین داره خیلی مهمه.
دامنه طبیعیش چقدر باشه شاید؟
ببینید، معمولا بین 55 تا 100 تا 110 برای ما طبیعی تلقی خواهد شد. توجه به داروهایی که بیمار مصرف میکنه خیلی مهمه، چون در این رنج سنی معمولا از داروهایی استفاده میشه که ضربان قلب رو کاهش میده و این میتونه یه عامل مهمی برای بروز این عدد ضربان قلب باشه.
حالا علارغم اینکه دارویی هم مصرف بکنه، شما مرزی هم براش میذارید اگه اون علائم همراه هم نباشه؟
بله، ببینید، اگر که عدد ضربان قلب معمولا از 50 تا پایین تر باشه، ما ترجیح میدیم یه مقدار داروهایی که باعث این مسئله شدن رو تعدیل بکنیم.
بله،
کاهش بدیم. ولی من برای توصیه‌ای که برای این هموطنمون دارم اینه که یه نوار قلب حتما گرفته بشه، به پزشک متخصص قلب مراجعه بکنن، داروهاشون رو ببرن، یه ارزیابی از نظر تعداد ضربان قلب انجام بشه، چون به هر حال این وسط هم یه سری بیماری‌ها وجود دارن که میتونن باعث کاهش ضربان قلب بشن و حالا نیازمند اقدامات مداخله‌ای بیشتر باشه.
خیلی سپاسگزارم. چند تا پرسش راجع به فشار خون بالا داریم آقای دکتر که ما معمولا براش برنامه‌های جداگانه‌ای می‌ذاریم، اما من می‌خوام که شما یک توضیح مختصرم بفرمایید در مورد سبک زندگی فردی که فشار خونش دلش می‌خواد در حد طبیعی باشه و در محدوده طبیعی، و پرسیدن چه جور غذایی رو باید بخوره نخوره. حتی آقایی هستن 44 ساله میگن من نمک نمیخورم، تغذیه سالمیه، حالا دخانیات، الکل، قلیان، اینا همه به حال از نظرشون ممنوعیت مطلق داره، پیاده روی تند میکنن، اما اضافه وزن دارن 15 کیلوگرم. اینو هم مد نظر قرار بدین. و باز هم شنوندگانی که در مورد فشار خون بالا پرسن، یه توضیح مختصری راجع به فشار خون همینجا برای ما بفرمایید.
بله، ببینید، یکی از ریسک فاکتورها و فاکتورهای خطر بیماری قلبی عروقی بحث پرفشاری خونه. همین مواردی که خدمتتون عرض کردم، بحث رژیم غذایی، زندگی با تحرک و انجام فعالیت‌های ورزشی باعث تعدیل فشار خون خواهد شد. چاقی خیلی عنصر مهمی در بحث فشار خونه، به طوری که اگه فردی در واقع بتواند کاهش وزن ایجاد بکند و اون اضافه وزن رو جبران بکند، هم در صورتی که ابتلا به فشار خون داشته باشه، هم تعداد داروهایی که مصرف میکنه کاهش پیدا میکنه و هم دوز داروها، مقدار دارویی که مصرف میکنه کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین میبینیم که چاقی هم در بروز فشار خون خیلی دخیله و هم کنترل چاقی در کنترل فشار خون خیلی مؤثر خواهد بود. بنابراین در اصول خود مراقبتی فشار خون جایگاه خیلی بالایی داره. هم ارزیابی فشار خون به صورت دوره ای، ما توصیه‌مون اینه که هر فردی که البته به کلینیک های ما، به درمانگاه های ما، به مطب های ما مراجعه میکنن، ما توصیه‌مون این هستش که حتما فشار خونش گرفته بشه و ترجیحمون این هستش اگه فاکتور خطری بر بروز بیماری های قلبی عروقی و بروز فشار خون ندارن از سن 40 سال به بالا به صورت دوره‌ای و حداقل سالیانه در واقع فشار خونشون مورد ارزیابی قرار بگیره. در مورد این هموطنمون هم که فرمودن، بله اضافه وزن بحث خیلی مهمی است. بحث نگاه به سابقه خانوادگی در فشار خون خیلی مهمه، یعنی بیشتر فشار خون هایی که در واقع در جامعه وجود داره ما هیچ علتی براش پیدا نمی کنیم. میبینیم که در پدر، مادر، خواهر، برادر هم ممکنه این فشار خون وجود داشته باشه و این فرد هم مبتلا به فشار خون باشه و نیازمند مصرف دارو هستن. این نکته رو من خدمتتون عرض بکنم، در درمان فشار خون و در درمان فاکتورهای خطر بیماری‌های قلبی عروقی مثل دیابت، مثل اختلالات چربی خون و غیره، هیچ موقع فعالیت‌هایی مثل رژیم غذایی، مثل در واقع فعالیت‌های ورزشی، ترک سیگار، کاهش وزن جای استفاده از دارو رو نمیگیرد. دارو جای خود را دارد و این فاکتورها کمک میکنه به بهبود شرایط، به کمتر شدن تعداد داروها، به این که در واقع اثر مخرب این فاکتورهای قلبی عروقی روی این ریس فاکتورها روی بیماریهای قلبی عروقی کاهش پیدا بکنه. بنابراین جایگزین نیستن اما کمک کننده خواهند بود و ما هم اکیداً توصیه میکنیم.
یه پرسش هم همون ابتدای برنامه مطرح کردن، گفتن کسی که فشار خون طبیعی داره آیا دیوار قلبش ضخیم میشه؟ بانوی 60 ساله هستن که بعد از اکو بهشون اینو گفتن.
ببینید البته این سوال خیلی سوال اختصاصی هست از نظر مسائل قلبی عروقی. فشار خون خیلی وقتا طبیعی هست چون ما در واقع در زمانی فشار خونمون رو گرفتیم که طبیعی بوده. ارزیابی فشار خون، ما در یه جلسه‌ای هم داشتیم در خدمتتون بودیم راجع به فشار خون، خیلی وقتا افراد فشار خون مخفی دارن، یعنی به صورت شبانه فشار خون افزایش یافته دارن و این نیازمند ارزیابی است. بهترین روش ارزیابیش هم استفاده از روش‌های هولتر مانیتورینگ هستش، یعنی یک دستگاهی بهشون وصله و این در 24 ساعت ارزیابی فشار خون رو انجام میدن. ما در اون صورت هستش که میتونیم بگیم فرد دچار فشار خون نیست، یعنی در واقع فشار خونش طبیعیه، که بتونیم اون ارزیابی شبانه رو هم انجام بدیم. اما اینکه دیواره قلب ضخیم هست آیا علل دیگری هم به غیر از فشار خون دارد؟ قطعا همینطوره. مشکلات دریچه‌ای میتونه این مسئله رو به وجود بیاره. بعضی بیماری های خاص که رسوخ میکنه روی دیواره قلب میتونه باعث افزایش ضخامت بشه. من توصیه‌ام اینه که ارزیابی ایشون مجددا تکرار بشه و ببینیم که آیا این ضخامت دیواره قلب جدی هست یا خیر. و بحث فشار خون طبیعیشون هم از طریق یک هولتر مانیتورینگ، از طریق یک
کنترل 24
ساعته با دستگاه در واقع مورد ارزیابی قرار بگیره.
خیلی سپاسگزارم. تلفن داریم، با هم تلفن هم بشنویم.
سلام آقای دکتر، صحبتون بخیر. خانومی هستم 64 ساله، بعد هر سال میرم واسه قلبم کنترل میکنن، گفتن همکاری تو برگشتن گفتن هیچ ایرادی نداره، فقط یه اکو انجام دادن، تست ورزشم هم خوب بود، نوارم هم خوب بود، اکو کردن گفتن یه ذره دریچه های قلبت گشاده. گفتم آقای دکتر دارو نمیخواد؟ گفت احتیاجی به دارو نیست. میخواستم ببینم شما چه نظری دارید.
ببخشید، آره این درسته که میگن ماست برای قلب خیلی خوبه و از سکته قلبی جلوگیری میکنه. خیلی ممنون، با تشکر از زحمات آقای دکتر.
خب مورد اول، خب دوستن که بله
بفهمید
خانم
64 سالی بودن، یه ارزیابی قلبی عروقی شده بودن که طبیعی بوده، گفتن یه مقداری اختلال دریچه‌ای دارن. ببینید شدت اختلال دریچه‌ای برامون خیلی مهمه. معمولا مواردی که اون همکار محترم قلب و عروقمون گفتن نیازمند ارزیابی بیشتر نیست، اینها در حد خفیف تا متوسط هستند و نه واقعا اگر که در واقع در همین حد باشه میزان نارسایی دریچه یا حالا گشاد شدگی دریچه، نیازمند استفاده از داروی خاصی هم نیست. سوال بعدی